وقتی سراغ کتاب میرفت اون رو حتی تا صفحات 50 60 یا 100 صفحهش رو میخوند تا خیلی چیزا دستش بیاد. ولی اگر مخاطب و خواننده حرفه‌ای رمان و داستان نباشه و مخاطبی باشه که برای تفنن، تفریح و لذت سراغ رمان و داستان میاد، قطعا مهمترین چیز براش جذابیته. گرچه برای مخاطبان حرفه‌ای داستان و رمان هم به نظرم جذابیت و کشش در داستان و رمان اهمیت زیادی داره، بنابراین شروع داستان خیلی مهمه. من چند تای شروع شاخص رو برای نمونه انتخاب کردم از مجموعه به نام نامرئی که اون رو اخیراً خوندم، به چاپ چندم رسیده، فکر کنم چاپ هفتم. 45 تا داستان کوتاه از 26 نویسنده آلمانی زبان که علی‌اصغر حداد مترجم شاخصون رو به فارسی برگردونده. این در واقع مجموعه که 45 داستان کوتاه داره، من چند تایی رو انتخاب کردم که توی این فرصت کوتاه به نظرم رسید میشه آغاز اون پاراگراف های اولش خوند و ببینیم چه جذابیتی داره برای ادامه خواندن داستان از روی مخاطب. یه داستانی هست از ماریا ریلکه که نویسنده اتریشی آلمانی زبانه، به نام داستانی برای تاریکی. میگه خیال داشتم پالتو روی شانه بیاندازم و به دیدار دوستم اوالد بروم، اما کتابی که به دست گرفته بودم، کتابی قدیمی، به خود مشغولم کرد و بعد دیگر غروب شده بود، از آن غروب‌های بهار روسیه. تا لحظه پیش تمام اتاق تا دورترین گوشه ها روشن بود، اما حالا همه چیز چنان حالتی به خود گرفته بود که گویی هرگز با چیزی جز تاریکی انس و الفت نداشته است. در هر سو گلهای درشت تیره رنگ شکوفا شد و حاله درخشان، انگار سوار بر بال سنجاقک، نرم نرمک جام گلها را در بر گرفت. یقین داشتم که دوست افلیجم دیگر کنار پنجره منتظر نایستاده است. اشاره به دوست افلیجش کنار پنجره است و علامت سوال رو در ذهن مخاطب ایجاد کردن در سطر دقیقا ششم داستان. این کمک میکنه به جذابیت داستان. اگر برگردم به ابتدای صحبت، شروع نوشتن داستان خیلی مهمه، همونطور که ادامه و پایانش مهمه، اما آغاز داستان به ویژه پاراگراف های اول برای جذب کردن مخاطب خیلی اهمیت داره، به ویژه برای نویسنده‌ای که در سطح جهانی اونقدر شناخته شده نیست که مخاطبان ثابت و خاصی داشته باشه که ناشار باشن صفحات زیادی از کتابش رو بخونن و بعد ببینن که اون چه اندیشه و نگاه و جهانبینی در پس اون داستان و رمانش داره.
هر روز چشم بسته کتاب بخونید با کتاب گویا.
خب عزیزان، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیسه تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم که این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی اشاره دارد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و ادامه این کتاب صوتی را بشنوید.
خب همه فکرتو کردی؟
این خواننده که میخوند
اسمش مارگریته.
انگلیسیه؟
چه فرقی میکنه؟ آره انگلیسیه، هرچند که تو اینجور جاها انگلیسی معنای خاص خودشو داره.
چه معنایی؟
بگذار
مصطفی، من میتونم این خانومو ببینم؟
فکر نمیکردم اینجوریشو بخوای تجربه کنی.
گفتم میشه این خانومو ببینم؟
البته 20 پوند بدون مخالفات.
خوب واردی.
خب دیگه خیلی بیشتر از اون چیزی که تو فکر میکنی واردم.
خب من میخوام این خانمو ببینم.
باشه، ترتیبشو میدم.
چه آهنگ زیبایی خوند، چه صدای زیبایی داشت.
آره صداش واقعا زیباست.
عجیبه که یه خارجی اینقدر خوب آواز عربی میخونه.
های گارسون،
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
تو ای پور بیدار ایران زمین، تو ای شعله دودمان کیان، سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشان در سرعی آمد، بدان دست یا بندی را میاد، بدان دست یا بندی را میاد.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
عبدالله حمدالله، فرصت برقراری صلح در افغانستان فراهم شده است. رنگین داد فارس پنتا، مذاکرات صلح یک روند تحمیلی برای مردم افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن‌زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در افغانستان با ارزیابی مثبت از رایزنی با مسئولان ازبکستان میگوید فرصت برای برقراری صلح در افغانستان فراهم شده و طالبان باید از روند صلح حمایت کند. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله عبدالله که با ازبکستان سفر کرده است، دیروز پس از دیدار با سردار اوکتاموویچ اومرزاکوف، معاون صدر اعظم این کشور، نقش جمهوری ازبکستان را در تامین صلح در افغانستان مهم خواند. عبدالله افزود فرصت استثنایی برای دست یافتن به صلح در افغانستان فراهم شده و جمهوری اسلامی افغانستان آماده است از این فرصت استفاده نماید و از طالبان نیز می‌خواهیم خشونت و جنگ را کنار بگذارند و از صلح حمایت کنند. عبدالله همچنین زمینه‌های همکاری منطقه‌ای میان دو کشور را در بخش سرمایه‌گذاری، مبادلات تجارتی، اتصال منطقه‌ای و همکاری سکتور خصوصی چشمگیر خوان و خواهان توسعه و گسترش این همکاری‌ها شد. مبادلات بازرگانی افغانستان و ازبکستان در سال 2019 میلادی در سطح 618 میلیون دلار قرار گرفته است. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان روند مذاکرات جاری صلح میان دولت و طالبان در دوحه قطر را طرح آمریکایی و روند تحمیلی برای مردم افغانستان دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، رنگین داد فارس پنتا در نخستین نشست مجازی نهمین دور گفتگوهای امنیتی هرات در غرب افغانستان هشدار داد اگر توافقنامه طالبان و آمریکا اساس مذاکرات دوحه انتخاب شود، نفوذ پاکستان در افغانستان بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان بازنده اصلی این مذاکرات خواهند بود. اسفنتا افزود همان گونه که انتقال قدرت به طالبان نمیتواند موجب صلح عادلانه در افغانستان شود، حمایت غیر انتقادی از پروژه صلح با رهبری آمریکا هم به سود ما نیست. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از اقدامات خشونت‌آمیز طالبان، ادامه ورود عناصر تروریستی از پاکستان به داخل خاک افغانستان را عامل تشدید خشونت و درگیری در این کشور دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، امرالله صالح روز چهارشنبه در کابل گفت در هفته‌های گذشته چند گروه تروریستی از پاکستان وارد کابل شده و عامل اصلی حملات تروریستی در پایتخت افغانستان هستند. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با تاکید بر تلاش نیروهای امنیتی برای نابودی عناصر تروریستی در مناطق مختلف افغانستان افزود در این شرایط کمک شهروندان برای شناسایی و نابودی هسته‌های تروریستی وابسته به طالبان و داعش در مناطق مختلف افغانستان و ویژه کابل ضروری است. اظهارات صالح در حالی مطرح می‌شود که تقریباً در هر روز یک یا چند منصوب نظامی و یا غیر نظامی دولتی در کابل و یا دیگر ولایات ترور می‌شود. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن 146 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته شمار این بیماران در این کشور به 42609 تن افزایش یافته است. خبرگزاری صدای افغان آوا با نقل از وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد در شبانه روز گذشته 555 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارتخانه در سراسر کشور آزمایش شده که نتیجه آزمایش 146 تن مثبت بوده است. این وزارتخانه اعلام کرد با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر افغانستان به 42609 تن رسیده است. بر اساس این گزارش در 24 ساعت گذشته 4 بیمار مبتلا به کرونا هم فوت کرده که شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان به 1581 تن رسیده است. سخنگوی دولت ایران بر لزوم بازگشت بدون قید و شرط مقامات جدید کاخ سفید به همه الزامات و تعهدات قبلی آمریکا تاکید کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما که امروز منتشر شد تصریح کرد در گام اول حتما تحریم‌ها و موانع انتقال پول ایران باید برداشته شود و دولت آمریکا در مقابل زیان‌هایی که در این مدت به ملت ایران وارد کرده است پاسخگو باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت سیاست دولت جو بایدن در قبال تغییرات زیست محیطی و توافق هسته‌ای ایران صحنه بین المللی را دگرگون خواهد کرد. با گزارش روزنامه ال پایس اسپانیا، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در نشست مطبوعاتی ویدیو کنفرانسی با اتحادیه رسانه‌های اروپایی لنا گفت مسئله ایران امر پیچیده و حساسی است و ایران همیشه برای آمریکا موضوع دشواری به شمار رفته است. دولت تازه آمریکا خواهد فهمید که حتی تغییر توافق برجام نیز برایش گران تمام می شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با یادآوری روند امضای برجام افزود دولت بایدن باید این را درک کند که مسئله کنار گذاشتن یک توافق و ایجاد قراردادی تازه نیست. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که کشورش رئیس دوره اتحادیه اروپا است به تازگی گفت با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری فرصت‌های جدید برای بازگشت دوباره آمریکا به برجام و احیای همکاری روابط دو سوی آتلانتیک یعنی اروپا و آمریکا فراهم شده است. منابع امنیتی از سفر یک هیئت اطلاعاتی امارات و اسرائیل برای بررسی طرح بازگرداندن گروه‌های تروریستی به شهرهای جنوبی سوریه در مرز فلسطین اشغالی خبر دادند. با گزارش امروز خبرگزاری فارس این منابع امنیتی اعلام کردند رژیم صهیونیستی و امارات برای اجرای این طرح قصد دارند تا یک تشکیلات نظامی به نام مخالفان سوری را ایجاد کنند. با گفته این منابع این اقدامات امارات در راستای راهبرد نظامی ابوظبی در سوریه صورت می‌گیرد و به همین دلیل از تعدادی از سران سابق گروه‌های مخالف سوریه برای اجرای این طرح کمک گرفته است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از قرارداد 10 میلیارد دلاری آمریکا و عربستان برای توسعه ناوگان هوایی سعودی خبر دادند. با گزارش امروز کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، عربستان قرارداد کلانی به ارزش 10 میلیارد دلار برای توسعه 150 جنگنده F-15 خود به ارزش 10 میلیارد دلار با آمریکا بسته است. این گزارش می‌افزاید قرارداد نظامی عربستان سعودی با آمریکا شامل بهبود عملکرد برنامه‌های راه‌اندازی، وارد کردن رایانه‌های پیشرفته مخصوص پرواز، بهبود عملکرد رادارها، بهبود برد پروازی هواگردها، بالا بردن توان حمل تسلیحات، تغییرات در کابین خلبان و سامانه استارت جنگنده ها و همچنین بهبود توان الکترونیکی رزمی و مجهز شدن به تجهیزات پیشرفته خواهد بود. صدر اعظم عراق مواضع مرجعیت دینی این کشور را الگویی برای ساختارسازی نظام عراق عنوان کرد. به گزارش ایرنا، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز پزشکی اشرفا در شفاخانه الکندی بغداد که با همت تولیت آستان قدس حسینی علیه السلام و همکاری وزارت بهداشت عراق احداث شده است گفت مواضع مرجعیت دینی در نجف اشرف که در راستای اهداف ملی کشور صورت می‌گیرد قابل تقدیر است. الکاظمی با تمجید از حمایت و اقدامات تولیت آستان قدس حسینی علیه السلام از دولت عراق در زمینه مقابله با بیماری کرونا افزود این اقدام اجرای واقعی است همکاری و همیاری اجتماعی و ویژه با توجه به چالش‌های بیشمار پیش روی عراق است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. عبدالله عبدالله، فرصت برقراری صلح در افغانستان فراهم شده است. و رنگین دادفر اسپنتا، مذاکرات صلح یک روند تحمیلی برای مردم افغانستان است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. رهبران قومی در ولایت غور با انتقاد از وضعیت امنیتی این ولایت خواهان برخورد جدی نیروهای امنیتی با مجرمین شدند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
رهبران قومی در ولایت غور در غرب افغانستان وضعیت امنیتی این ولایت را نابسامان تعریف کرده و می‌گویند پلیس با عاملین جرم‌های جنایی و افراد زورمند برخورد جدی نمی‌کند. این افراد با نفوذ محلی می‌گویند ولایت غور در کنار حملات مستقیم طالبان از ترورهای هدفمندانه و سرقت‌های مسلحانه رنج می‌برد. بنا به گفته آنان افراد زورمند که نان از نوک تفنگشان می‌خورند به راحتی این چنین حملات را سازماندهی می‌کنند و دامنه زندگی برای مردم بی‌بضاعت را تنگ‌تر ساختند. متنفذین محلی در ولایت غور علت اصلی قدرت داشتن این چنین افراد را نبود برنامه و پالیسی منظم از سوی مسئولان محلی غور اعلام کرده و تاکید کردند در راستای مبارزه با این پدیده هرگز قوی عمل نشده است. متنفذین محلی در ولایت غور علت اصلی قدرت داشتن این چنین افراد را نبود برنامه و پالیسی مشخص مسئولان محلی در راستای مبارزه با این پدیده می‌دانند. آنان تصریح کردند اکثر این اشخاص افراد تفنگدار و زورمندی هستند که حتی از دولت نیز هراسی ندارند و به راحتی کارشان را به میل دلشان انجام می‌دهند. این منابع همچنان یادآور شدند تا زمانی که در مقابل این چنین افراد دولت افغانستان سر تواضع فرود آورد، روند ناامنی و زورگویی در ولایت غور ادامه پیدا خواهد کرد. در همین حال سمی نژاد سرپرست مطبوعات فرماندهی پلیس غور گفت از طرح‌ها و برنامه‌های اساسی نیروهای امنیتی غور این است که با عاملین جرم‌های جنایی مبارزه جدی و همه جانبه کند. او گفت گراف ترورهای هدفمند و سرقت‌های مسلحانه در ولایت غور در سال روان در پایین‌ترین حد خود قرار دارد که این امر نشان دهنده تلاش نیروهای امنیتی در راستای خلق امنیت برای مردم است. ولایت غور از ولایت‌های کوهستانی و ناامن افغانستان به شمار می‌رود. گفته می‌شود در کنار درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و طالبان، برخی از افراد زورمند و تفنگدار نیز در خلق ناامنی‌ها و ترورهای هدفمندانه نقش بسزایی دارند. بر اساس گفته‌ها این افراد عمدتاً وابسته به گروه‌های مخالف مصالح دولت و یا باندهای قاچاق مواد مخدر هستند که به هر نحوی در سرقت و ایجاد فضای وحشت در بین مردم دست دارند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان از کشته شدن فرزند رهبر تحریک تروریستان ازبکان و زخمی شدن فرزندش و کشته و زخمی شدن 10 تن دیگر از افراد گروه طالبان در ولایت فاریاب و بلخ خبر داده است. همکارم محمد کاظم حیدری و گزارش این خبر.
قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان از کشته شدن فرزند رهبر تحریک تروریستی ازبکستان و زخمی شدن فرزندش و 10 تن دیگر از افراد گروه طالبان در ولایات فاریاب و بلخ خبر داده است. این مرکز بزرگ نظامیان افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که عزیز یولداش پسر طاهر یولداش رهبر تحریک تروریستان ازبکستانی شب گذشته در یک عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در مربوطات ولایت فاریاب به هلاکت رسیده و فرزندش نیز زخمی شده است. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قلوردوی 209 شاهین در همین رابطه میگوید:
شب گذشته عزیز یولداش رهبر تحریک تروریستان و ازبکستانی در یک عملیات هدفمند نیروهای افغان در مربوطات ولسوالی قرماج ولایت فاریاب کشته شدند و یک فرد دیگر هم که همراهشان بودند و گفته میشه که او پسرش بوده و نام حکمت هم به شدت زخمی شدند. عزیز یولداش پس از فروپاشیدن هسته‌های داعش در شمال فعالیت‌های خود را در زیر چتر حمایه طالبا و با عنوان یک همپیمان طالبا در ولایت های جوزجان و فاریاب و سرپل آغاز کردند و بیشترین فعالیت ها را در ولایت فاریاب و سرپل جوزجان بر علیه مردم افغانستان و بر علیه نیروهای دفاعی و امنیتی ما در ساحات داشتند.
به گفته رضایی، عزیز یولداش از چند بدین سو تحت تعقیب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار داشت تا اینکه شب گذشته محل اقامتش که به شدت از سوی افراد طالبان تحت تدابیر امنیتی بود در یک عملیات هدفمند نظامی به هلاکت رسید. به گفته مقامات امنیتی افغانستان در شمال این کشور، عزیز یولداش جز افراد بود که در گذشته با گروه تکفیری و تروریستی داعش همکاری های نزدیک داشت، اما پس از مدت تحت حمایت گروه طالبان قرار گرفت و چند سال بود که فعالیت تروریستی و ضد دولتیش را در افغانستان ادامه می‌داد. مسئولان ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور هشدار می‌دهند که با هر گونه فعالیت‌های تروریستی که باعث مختل ساختن امنیت و به خطر افتادن جان سربازان دولتی و غیر نظامیان گردد، برخورد قاطع نموده تروریستان را به سزای اعمالشان خواهند رساند. قلوردوی 209 شاهین همچنان از کشته و زخمی شدن 10 تن از افراد گروه طالبان در مربوطات ولایت بلخ خبر داده است. در خبرنامه منتشره از سوی این قلوردو آمده است که در اثر دو مورد درگیری مسلحانه‌ای که شام روز گذشته میان سربازان دولتی افغان و افراد وابسته به گروه تروریستی طالبان در مربوطات ولایت بلخ رخ داده، تلفات بر این گروه وارد آمده است. خبرنامه افزوده این درگیری‌ها که در مناطق پوسته اورزگانی ولسوالی چمتال و سبزیکار ولسوالی چهاربولک به وقوع پیوسته بود، در نتیجه تبادل آتش میان طرفین 7 تن از افراد طالبان به هلاکت رسیده و 3 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه قلوردوی 209 شاهین مدعی است که در این درگیری ها به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان هیچ آسیبی وارد نشده است. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
خبرهای زد و نقیزی از سقوط ولسوالی حصارک غلجایی ولایت ننگرهار به دست طالبان حکایت دارد. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار اما با رد این خبرها میگویند که در حال تقویت مواضع خود در این منطقه و سرکوب طالبان هستند. محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضیاءالحق امرخیل مشاور رئیس جمهور و والی ننگرهار بعد از آن که سر و صداهای در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر سکوت ولسوالی حصارک غلجایی ولایت ننگرهار برای هم انداخته شده بود، ما مردم اطمینان داده که حکومت افغانستان ولسوالی حصارک را تحت مدیریت داره و نیروهای تازه نفس به ولسوالی حصارک فرستاده شده. همچنان حملات هوایی بالای گروه های مخالف دولت در ولسوالی حصارک صورت گرفته که سبب کشته و مجروح شدن تعدادی از مخالفان شده. والی ننګرهار در حال به مردم اطمینان تامین امنیت در ولسوالی حصارک و همچنان جلوگیری از سقوط احتمالی آن ولسوالی خبر می دهد که روز گذشته در حالی که پرسنل تازه به شمول ولسوالی تازه تعیین شده به ولسوالی حصارک توسط چغبالهای وزارت دفاع ملی افغانستان از طرف شب به ولسوالی حصارک انتقال داده شده بود که یک چرخبال وزارت دفاع ملی در هنگام برخاست دچار عارضه تخنیکی شده بود و سقوط کرده بود که در نتیجه آن به قول مسئولان اداره ولایتی ننګرهار و همچنان وزارت دفاع ملی افغانستان دو نفر کشته شده بود و دو نفر دیگر زخم برداشته بود. اما شاهدان گفته بودند که تعداد تلفات این رویداد بیشتر از آن است که مسئولان حکومتی آن را تعیین کرده. معلومات تازه از رسوالی حصارکی است که چخبالی که سقوط کرده بود از سوی طالبان با فیرهای هاوان تخریب شده و از بین برده شده. مجروحین رویداد شب گذشته توسط چخبال دیگر به کابل برای تداوی انتقال داده شده بود. ولسوالی حصارک در 50 کیلومتری جنوب غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد که راههای متروش از چند سال به این طرف تحت کنترل مخالفان دولت است و پرسنل ولسوالی در هر سه ماه بعد توسط چخبال ها تغییر و تبدیل می شود. پرسنل تازه به ولسوالی اعزام می شود و پرسنلی که در اونجا سه ماه را سپری کرده باشند دوباره به خانه هایشان به طور رخصتی برمی گردند. تنها مرکز ولسوالی در تصرف حکومت است و دیگر تمام اراضی ولسوالی حصارک با تصرف گروه های مخالف دولت قرار دارد.
در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در ولایت بادغیس 35 عضو طالبان کشته شدند. همکارم فیض احمد محمدی و گزارش این خبر.
مسئولان شورای ولایتی در بادغیس در شمال غرب افغانستان گفتند حمله طالبان بر پسته‌های امنیتی در قرچقی قادس شکست خورده و در حدود 35 تن از اعضای این گروه کشته شدند. طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی در منطقه قرچقی حمله کرده که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. بنا به گفته عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس، حدود دو شب قبل پس از درگیری بین دو طرف 20 تن از طالبان کشته شدند و تعدادی هم زخم برداشته که آمار دقیقی از آن وجود ندارد. او همچنان گفت که پس از این رویداد اعضای این گروه صبح امروز بر نیروهای امنیتی که به سمت قادس در حال حرکت بودند یورش بردند. این مقام محلی در ولایت بادغیس همچنان گفت نیروهای هوایی افغانستان موازی طالبان را در این مناطق بمباردمان کردند که در نتیجه 15 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. رئیس شورای ولایتی بادغیس اظهار داشت که اجساد این افراد را به قلعه‌نو انتقال داده و تحت بررسی امنیت ملی قرار گرفته است. رئیس شورای ولایتی بادغیس تصریح کرد در این زد و خوردها یک تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شده و 3 تن دیگر از این سربازان مجروح شدند. در همین حال محمد حیدر شریفی ولسوال قادس این گفته ها را تایید می کند. وی خاطر نشان کرد حمله طالبان بر قطار نیروهای امنیتی در راه قادس در منطقه کتگیرا انجام شده که با بمباردمان نیروهای هوایی تلفات شدیدی بر آنها وارد شده است. ولسوال قادس ولایت بادغیس این حمله طالبان را به منظور برهم زدن ثبات و امنیت در مسیر راه قادس عنوان کرده است. با این همه بیشترین تحرکات طالبان در سال جاری در ولسوالی قادس ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان رخ داده است. همه این حملات مسلحانه برای تصرف مرکز این ولسوالی تعریضی و عملی شده بود، اما تمام حملات آنها شکست خورده و سوی نیروهای امنیتی پاسخ داده شده است. خبرنگار رادیو دری، هرات.
در سالهای اخیر تطبیق صدها پروژه انکشافی، برنامه‌های ارتقای ظرفیت و اعمار زیرساخت‌ها در مرکز و ولسوالی‌های بدخشان سبب شده است تا تغییرات چشمگیری در وضعیت زندگی مردم رونما شود. مسئولان محلی بدخشان می‌گویند با تطبیق پروژه‌های انکشافی، ظرفیت‌سازی نهادهای حکومتی و محلی و اعمار زیرساخت‌های اساسی بخش بزرگ از مشکلات مردم در زمینه دسترسی به خدمات صحی، آب آشامیدنی، کانال‌های زراعی، جاده‌ها و مکاتب برطرف شده و تأثیرات بزرگی را بر زندگی مردم وارد نموده است. همکارم عرفان برزگر در گزارشی به همین موضوع پرداخته است.
مسئولان محلی بدخشان میگویند که با تطبیق ده ها پروژه انکشافی، راه اندازی صدها برنامه ارتقای ظرفیت، اعمار زیرساخت های اساسی در زمین های بهداشت، آموزش و پرورش و جاده ها در این ولایت عمدترین مشکلات مردم در بخش های مختلف برطرف شده و تغییرات مثبتی در زندگی مردم به وجود آمده است. عبدالحسیب دقیق رئیس اداره اقتصاد بدخشان گفت تا همین چند سال پیش بدخشان شاهد 1 کیلومتر سرک اسفالت نبود، اما اکنون در پی توجه حکومت و نهادهای بین‌المللی ده ها پروژه انکشافی در بخش های گوناگون تطبیق شده است که در بهبود زندگی مردم و تقویه اقتصاد محلی از اهمیت ویژه برخوردار است. رئیس اقتصاد بدخشان می افزاید که هم اکنون کشاورزان و باغداران بدخشان می توانند محصولات زراعتی و باغداریشان را در یک روز به بازارهای افغانستان به ویژه کابل انتقال دهند.
در گذشته شما شاهد بودید که ما در یک روز تنها از ولسوالی بر فیض آباد می آمدیم. ولی ما خوشبختانه اثرات پروژه بود است که ما در یک روز میتونیم که از بدخشان الی کابل برویم. راه فاصله 4 روز و 5 روز به یک روز کوتاه شد. که از یک طرف توانسته هستم محصولاتی که دیاخین دارن که تلف میشد، خراب میشد و فاسد، اینا ما توانستیم که به کوتاه‌ترین وقت به کابل برسونیم. ورزش از ایره بلند ببریم که دیخور ما در نتیجه از زندگیش بهبود پیدا کرده است.
سید رضاءالله استاد اقتصاد دانشگاه بدخشان میگوید تطبیق پروژه‌های انکشافی افزون بر این که مشکلات مردم را در زمینه دسترسی به خدمات صحی و آموزشی و میکانیز ساختن سیستم کشاورزی برطرف ساخته است، توانسته که در بهبود وضع اقتصادی خانواده‌ها و تقویت اقتصاد محلی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک شایان نماید. با این حال عبدالبصیر حقجو فعال رسانه‌ای در بدخشان میگوید که با تطبیق پروژه‌های انکشافی از سوی حکومت و نهادهای بین‌المللی طی سال‌های اخیر در بخش‌های صحت، زراعت، آموزش و پرورش و برق مشکلات مردم به گونه قابل ملاحظه کاهش یافته است. به گفته وی در پی تطبیق این پروژه‌های انکشافی تأثیرات مثبتی بر زندگی مردم وارد شده که امروزه شمار زیادی از مردم که در گذشته توانایی تأمین ابتدایی‌ترین مخارج زندگیشان را نداشتند به فعالیت‌های اقتصادی روی آوردند و اقتصاد خانواده‌هایشان را بالا آوردند.
در گذشته ها ما و ترکاری میوه‌جات دسترسی مردم نداشت. قلیل قیمت بود. نمیتونست مردم خریداری بکنه. حالا تمام مواد عمومی مورد ضرورت مردم امروزه به مصافات معینش میرسه، در اختیار مردم قرار میگیره و خدای نخواسته که مشکلات مریضی میباشد، مشکلات دیگری میباشد، از طریق ترانسپورت زمینی میتونن که زودتر انتقال پیدا بکنن.
مسئولان محلی بدخشان میگویند که در پی توجه حکومت مرکزی و کمک های همه جانبه جامعه جهانی در نزدیک به دو دهه اخیر هزاران پروژه انکشافی در ولایت تطبیق شده است. به گفته مسئولان محلی بدخشان با تطبیق این شمار پروژه انکشافی آنان با عبور از مرحله گذار وارد مرحله توسعه شدند و در پلان گذاری های اقتصادی به دنبال تسریع روند توسعه در این ولایتند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض آباد، بدخشان.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به تشدید درگیری‌ها در این کشور اظهار داشت که هیچ کس نباید با افزایش خشونت برای کسب امتیازات سیاسی تلاش کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان گفت که فرصت استثنایی برای دستیابی به صلح فراهم شده و از طالبان می‌خواهیم تا با استفاده از این فرصت برای دستیابی به صلح تلاش کند. وی با اشاره به تشدید سطح درگیری‌ها در افغانستان نیز گفت خشونت را محکوم می‌کنیم و هیچ کس نباید با افزایش خشونت در صدد کسب امتیازات سیاسی باشد. عبدالله افزود صلح در افغانستان به معنای صلح و ثبات در منطقه و در آسیای مرکزی است. نقش جمهوری ازبکستان به عنوان همسایه افغانستان در تلاش‌های صلح مهم است. صلح در افغانستان می‌تواند ما را در تامین امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و نیز توسعه اقتصادی کمک کند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط شورای عالی مصالحه افغانستان، کاملوف نیز در این دیدار با اعلام حمایت ازبکستان از تلاش‌های صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها، صلح و ثبات در افغانستان و به نفع صلح و ثبات و توسعه اقتصادی در منطقه خواند و بر آمادگی تاشکند برای کمک به تلاش‌های صلح تاکید کرد. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی در کابل گفتگویی داشته است با اسدالله ولوالجی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
محترم اسدالله والوالجی، آگاه مسائل نظامی و سیاسی، شما سفر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و ازبکستان را چگونه ارزیابی میکنین؟
جناب آقای عبدالله در رأس پروسه صلح افغانستان قرار داره و او به خاطر یعنی شکستن بن‌بست‌ها و هموار شدن راه صلح در افغانستان این سفر را باید بکنه، دید و عدد زیاد داشته باشه با همه تا یک باید تفاهم برسه و فضا مسائل چه با افغانستان صلح در افغانستان.
شما به شکستن بن‌بست اشاره کردین، ازبکستان در قضیه صلح افغانستان و شکست بن‌بست چه میتونه بکنه؟
خب ازبکستان هم مثل تاجیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، چین همسایه ماستن میگن و باید در اینجای موضوعی که در افغانستان فعلا مطرح هست در تقریبا یک پیشدی بالا با آماده شدن کشورها به خاطر حل سلامی مزله در اینجا باید شانیده و یعنی کمک از اینا خیلی ضرور است و حتی یک کشور خرد و کوچک هم که ناراض باشه میتونه شکافی را ایجاد بکنه. به حساب اینا منافع کشور همسایه با منافع مردم افغانستان کشور با شما این بستگی بسیار حیاتی داره، باید نظر اینا گرفته شوه و پیشنهاداتشون شنیده شوه تا اینکه ما بتونیم یک اجماع منطقوی ایجاد بکنیم از لحاظ خارجی.
رئیس جمهور افغانستان در نشست شانگهای خواسته های کشورش را در راستای سال مطرح کرد. چقدر رئیس جمهور غنی تانسته توجه سران کشورها را به سخنانش و مطالب را که مطرح کرد جلب کنه؟
کشورها را منفعتشون بسیار زیاد است با چگونگی اوضاع در افغانستان رو بسته است. جغرافیای افغانستان به خاطر تجارت و به هر بین گپای نظامی اینو خیلی چیز را نظرت دارن و در افغانستان اگه جنگ دوام پیدا بکنه بعض کشورهای آسیای میانه و هم آسیای جنوبی اینو خیلی ضرر میبینن، نظام تجارت مسدود میشه و نمیتونن این کشورها کلاهایشان را به بازارهای بین‌المللی یا منطقوی قادر بکنند و خوب است که در افغانستان مینیستر بیاید همون ازبکستان و تاجیکستان و خود ترکمنستان این پایپلاین گازی که از ترکمنستان میره به پاکستان و هند جا و یا که به لحنی برد از لحاظ از اینکه برق تاجیکستان به این مناطق جنوب که صادر شود اینا همه یه وستگی وصل داره در افغانستان. اگر در افغانستان جنگ دوام بکنه نه برق تاجیکستان به پاکستان میرسه و نه گاز ترکمنستان به پاکستان و هندو از طریق خزم به جای دیگه میرسه و به همین شکل خطوط ترانزیتی تجارتی مختل میشه که بقول همون قدمه هست و منافعی را که باید اونو از روش کالاهای تولیدشان به دست بیارن و اون منافع به دست نمیه برشان و این جغرافیای افغانستان یک جغرافیای بسیار حیاتی است در این منطقه و با اینکه باید همه توجه داشته باشه.
گفتگوهای دوحه تا هنوز به نتیجه نرسیده، چه فکر میکنین که این گفتگوها به کجا خواهد رسید؟
خب گفه همین طالبان و دولت کابل است، دولت مستقر در افغانستان اینا هم گفه را دارن و بعضی این یک قسمت زیادی از حرفای آقای غنی مینید مشروع است و نامشروع نیست و گفه را که میزنه یا حفظ خصوصاً حفظ جمهوریت در افغانستان، دستاوردهایی که مردم افغانستان تا بال مورا به دست آورده اینا رو نابودی و از بین رفتنش خیلی صدمه میزنه، هم به افغانستان هم به ایران هم به چین و آسیای میانه. در اینجا باید یک دولت دموکراتیک این ساخته شوه و با وجود شوه که فعلا همی دولت هست در یه منافع همه گونه افته هست. با شخص خودی ما چندین بار با بود استراتژیست های پاکستان دیگار داشتم در پشار اونجا، خب بیکاری هر وقت خاطر موضوعات افغانستان گرد داریم. اگر بخواییم که دولت این اشغال بکنیم خاک افغانستان یه هم غیر ممکنه، چون خاک افغانستان شامل نقشه ملل همه چیز ملل متحد است، تصویب شده این برمی خاک بر اسمی از طرف داشت از تمامی از طرف تمامی جانی خود نمیشه که بس اشغال بکنیم. شما منافع شما در است یک دولت دوست در اینجا با وجود بیاید. این دولت اینی به اساس تمام همه قوانین رعایت قوانین بین المللی که وجود داره اینه همدیگر خود باید چی بکنن این تو مجا بکنن و اینی با همدیگر دوستی داشته باشن که نه منافع پاکستان از بین بره و نه منافع افغانستان و نه منافع شورای دیگه زیرت دیجا این بسیار خوب است. در غیر صورت اینمی پاکستان واقعا بسیار منافعش از دست میده. حالا می موضوع تجارت اگه ما بگیم از 2 میلیارد دلار به 600 میلیون دلار رسیده، این خودش یک ضربه بسیار محکم است به پیکر اقتصاد پاکستان که چین قرض داره از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد مشکل داره. و این صحبت دولت پاکستان هم این گپ در آمدن صلح به افغانستان از جنگ چیزی که به دست میاره و شاید پولایی باشه که سیاه و استخباراتی که به دست نمیخوره و پاکستان به حد اقتصاد ضعیف است که سالانه تنها به این یعنی سود پول قرضه ها را بیده و اصلا خود قرضه را خود داده نمیتونه با کشورهایی که ها نیازهایی که از اونها قرض گرفته و در این حساب باید پس 3 میلیارد و 4 میلیارد دا برسه خدمت تجارت افغانستان با پاکستان و این وقتی میشه که تاون روی ترانزیتی به حساب قوانینی که در جهان وجود داره باید شود تجارت شوند ادامه بتن و این پول بازست بیارن. این بسیار خوب است و همچنین خیلی ضربه شدید زده پاکستان یا به اقتصاد افغانستان که وابستگی ما با بندر کرانه بندری که پاکستان است اینو میبینن که چقدر یعنی غیر مشروع از ماندن موترهای تجارت افغانستان در خاک پاکستان به دست میارن و این خوب برشان سازنده نیست. از این که خوب است که را باز باشه و اینا منافع بسیار مشروع خود به دست میارن.
فکر میکنین که پاکستان به این دیدگاه رسیده باشه؟
باید برسن این منفعتشان هست. اونا اکل خوب پاکستان بسیار رهبری هوشیار داره تا با اینی نمی پاکستان بود که امریکایی ها را برای 4 سال خطوط مواصلاتشون قطع کرد و ناتو امریکا مجبور شد که به طرف روسیه دست دراز کنه و بود امتیازه را که روسا خواست برای از اونا دادن تا این معذرت رفع شوه و یک مالات برای اقباطهای مستخر در افغانستان صورت بگیره. این بسیار گفایست که یعنی بسیار حیاتی دوم دولت ها باید بسنجن اینا اینی گفایی که فرزن چی باید شوه و چی میشه و اینی گفارت 20 سال یا 10 سال یا 15 سال شود اینا بهتر بررسی بکنن تو باید به اساس منفعت که دارم میره تدبیر بکنن تحقیق بخشن سیاست خودم.
و وزیران دفاع روسیه و ترکیه تفاهم‌نامه‌ای را در مورد ایجاد یک مرکز مشترک برای کنترل آتش‌بس در قره‌باغ امضا کردند. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد این تفاهم‌نامه به دنبال نتایج مذاکرات وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو و همتای ترکیه خود خلوصی آکار از طریق ارتباط ویدیویی امضا شد. این سند وظایف و اصول مرکز نظارت مشترک را مشخص می‌کند. این مرکز مشترک در خاک جمهوری آذربایجان واقع خواهد شد و اطلاعات مربوط به رعایت آتش‌بس توسط طرفین و سایر اقدامات مغایر با توافق‌های به دست آمده را جمع‌آوری، تعمیم و بررسی می‌کند. علاوه بر این مرکز وظیفه ثبت تخلفات از طریق استفاده از مشاهده بصری، تیارات بدون پیلوت و همچنین ارزیابی داده‌های منابع دیگر را به عهده دارد. همچنین این ساختار به نهادی برای رسیدگی به شکایات، سوالات و مشکلات مربوط به نقض توافقنامه‌ها تبدیل خواهد شد. توافقنامه صلح قره‌باغ برای تحقق آتش‌بس کامل و رفع تمام خصومت‌ها در منطقه درگیری قره‌باغ از بامداد سه‌شنبه گذشته به وقت مسکو با امضای رؤسای جمهوری روسیه، آذربایجان و صدر اعظم ارمنستان رسید. پیرامون این موضوع آقای ترکاشوند تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد که پایان بخش سرویس خبری این ساعت هست و دعوت میکنم شنونده باشید.
همینطور که همه دوستان و شنوندگان عزیز میدونن، مناقشه و جنگ در منطقه به نفع هیچ طرفی نیست، چه در قره‌باغ، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در سوریه. متاسفانه از زمان ورود نیروهای خارجی، مخصوصا نیروهای امریکایی به منطقه، ما شاهد درگیری‌های خونبار و بسیار سختی برای مردم منطقه بودیم که به جز زیان‌های جانی و مالی هیچ دستاورد دیگری برای کشور منطقه نداشته. درگیری قره‌باغ هم از این حیث است و کشورهای خارجی، مخصوصا ایالات متحده و برخی کشور اروپایی، دامن می‌زدن به این ماجرا و علاقمند بودن که این درگیری و نزاع ادامه پیدا بکنه و چه بسا این نزاع به مرزهای شمال غرب ایران هم کشیده بشود. خب همینجور که می‌دونید این توافقنامه صلحی که امضا شد توسط ارمنستان و آذربایجان با رهبری و هدایت روسیه، خوشبختانه جنگ رو فعلا متوقف کرد و ارتش‌های هر دو طرف در همون جایی که هستن فعلا متوقف شدن و نیروهای حافظ صلح روس قرار است در منطقه قره‌باغ کوهستانی مستقر بشن که انشالله صلح پایدار رو اونجا شاهد باشیم. این که چه تأثیری صلح بر منطقه بلخص ایران و جمهوری اسلامی افغانستان خواهد داشت رو خب بسیار دستاوردهای واضحی داره و شاید خیلی نیاز به کنکاش ذهنی در خصوص نباشه. صلح همواره مورد تاکید و تایید جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. به همین علت هم ما در جمهوری اسلامی وزارت دفاع داریم و معتقدیم که کشورهای همسایه، بلخص که افغانستان، ایران، عراق، سوریه، اینا کشورهای مسلمانی هستن که باید با هم دیگه اتحاد و برادریشون رو حفظ بکنن. جنگ در منطقه به نفع هیچ کشوری نیست. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای این مناقشه موضع خودش رو مشخص کرد، موضع بی‌طرفی داشت و معتقد بود که باید بخشایی که به صورت غیر قانونی بر اساس سرحدات مشخص شده در جغرافیای آذربایجان تصرف شده باید به جمهوری آذربایجان برگرده و موضع بی‌طرف خودش رو اعلام کرد و بارها اعلام کرد که آماده است برای برقراری صلح میانجیگری بکنه و کمک بکنه که این صلح اتفاق بیفته، که خب الحمدلله کشور روسیه بحث صلح رو پیش برد و الان صلح در اونجا برقرار است. امیدواریم تداوم داشته باشه. این که چه تأثیری در این صلح بر کشور افغانستان و بر امنیت افغانستان داره، شاید به لحاظ ژئوپلیتیکی به دلیل فاصله جغرافیایی تأثیر مستقیمی نداشته باشد، اما به لحاظ روان‌الملل میدونید که منطقه خاورمیانه متأسفانه از شروع حکومت منحوس داعش، خب جولانگاه نیروهای سلفی و نیروهای ارزم حضورتون که تندرو آدمکش و کودککشی بوده با هدایت و رهبری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، که خب اگر این جنگ ادامه پیدا میکرد بیم این بود که اون منطقه هم حیات خلوتی بشود برای رشد و نمو مجدد نیروهای آیش و نیروهای متخاصم و شبه نظامیان تندرو که در این چند سال سوریه و عراق رو و حتی بخشی از افغانستان رو مورد تاخت و تاز قرار دادن. از این حیث این صلح کمک کرد به اینکه این اتفاق نیفته و نیروهایی که این چند سال جنگ درست کردن در منطقه در اونجا نتونن فضای رو ایجاد بکنن. خب تاثیر مستقیم هم بر امنیت ایران داره و امنیت ایران هم بر امنیت افغانستان موثر است. اما اون چیزی که به نظر من در حال حاضر میتونه مهمتر از صلح قره‌باغ به صلح افغانستان کمک بکنه و به امنیت پایدار افغانستان کمک بکنه، خروج نیروهای نظامی خارجی است که باید به سرعت این اتفاق بیفته و انشالله مردم افغانستان یک امنیت پایدار با تکیه بر توان داخلی جمهوری اسلامی افغانستان رو تجربه بکنن. در این رابطه به هر کشور منطقه و همسایه عزیزی که در اطرافش هست کمک میکنه و جمهوری اسلامی ایران نشون داده که برای برقراری صلح و امنیت از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد و در این راستا آمادگی همکاری با همه کشور منطقه رو داره.
وقتتان بخیر. اون یکی از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. سپاس که تا این لحظه با نشرات رادیو خودتان همراه بودین و اما اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف دارین، این دو پل ارتباطی میتونه به شما کمک کنه و میتونه از این طریق نقد و نظرتان رو به همکاران ما منتقل کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامکگیر برنامه است. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی هم میتونین به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی داشته باشین و هم در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی دارن. و ما در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم که با برنامه سیاست روز همراه شوین.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم و عریت که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. با آرزوی سلامتی و اوقات خوب و خوش برای شما عزیزان خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روز. اگر این برنامه رو دنبال کرده باشین میدونیم که هفته گذشته درباره جایگاه و نقش سمنها یا همون سازمانهای به اصطلاح مردم نهاد غربی در ترویج نولیبرالیزم در افغانستان با شما عزیزان سخن گفتیم. در این قسمت نگاهی داریم به حوزه‌هایی که اهداف اصلی تهاجم فرهنگی سمنها و نهادهای غربی در افغانستان شناخته میشن. با ما همراه باشید. در قسمت پیشین برنامه با یکی از ویژگی‌های خطیر برنامه‌های نهادهای غربی در ترویج فرهنگ غرب‌گرایی و نولیبرالیزم تسلیم طلبانه در جامعه افغانستان، یعنی تأثیرگذاری زیرپوستی و پیامدهای بلند مدت این برنامه‌ها پرداختیم و گفتیم که برنامه‌های مذکور عمدتاً کودکان، نوجوانان، جوانان و زنان را هدف قرار دادند. با توجه به این ویژگی بیان شد که اگرچه فرهنگ بیگانه ستیز ریشه‌دار افغان‌ها با سابقه تاریخی دفع اشغالگری انگلیس و شوروی اکنون نیز سر سازش با مهاجمان و اشغالگران آمریکایی و غربی را نداره، اما معلوم نیست که این فرهنگ در صورت طولانی تر شدن حضور این اشغالگران و فعالیت‌های فرهنگی سلطه‌جویانه اونا در افغانستان در میان نسل‌های آینده این کشور هم زنده بمانه و یک تهدید راهبردی برای استقلال و یکپارچگی افغانستان است. این همان خطری است که نگرانی مردم و شخصیت‌های مردمی افغانستان را از طولانی‌تر شدن حضور نظامی غرب و تداوم فعالیت نهادهای غربی در کشور دوچندان کرده. در همین ارتباط با در نظر گرفتن تعدد و سابقه طولانی حضور سمنها و نهادهای غربی ظاهراً غیر دولتی در افغانستان از یک سو و حوزه فعالیت این نهادها از سوی دیگر، نگرانی و احساس خطر مردم این کشور از تأثیرات مخرب اونا را باید کاملاً معقول و منطقی دانست. مهمترین حوزه‌های مورد علاقه سمن‌های غربی در افغانستان از بد به ورود به این کشور بخش‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان بوده‌اند که فعالیت در این بخش‌ها اونا را در تماس مستقیم با همه افغان‌ها از هر قشر و قومیت قرار داده است. به این ترتیب نهادهای غربی که تعداد اونا در افغانستان اکنون به 400 نهاد میرسه، امکان تأثیرگذاری عمیق و فرانسلی بر روند تحولات فکری، فرهنگی و سیاسی جامعه افغانستان را که هدف اصلی اما اعلام نشده اوناست یافتند. ای در حالی است که این نهادها رسما تحت عناوین بشردوستانه و خیریه و با اهداف اعلامی نظیر کمک به بازسازی و توسعه در افغانستان حضور دارند. در بخش تعلیم و تربیت، آموزش زبان انگلیسی بر دانش آموزان و دانشجویان در اولویت نهادهای غربی فعال در افغانستان قرار داشته است، به طوری که تدریس در دانشگاه آمریکایی کابل به زبان انگلیسی صورت می‌گیرد. نهادهای آمریکایی همچنین این سیاست را با بهره‌گیری از خلأهای موجود در افغانستان و دخالت در کار تدوین، چاپ و انتشار کتاب‌های درسی دنبال می‌کنند. برخی کارشناسان مسائل افغانستان معتقدند برنامه‌های آموزشی نهادهای غربی در افغانستان در راستای دستیابی به دو هدف بلند مدت طراحی شدند. اول، تغییر ساختار فکری و فرهنگی افغانها از طریق آموزش و تربیت نسلی غربگرا از فرزندان آنها. دوم، تبدیل افغانستان به پایگاهی برای ترویج فرهنگ غربی در منطقه آسیای مرکزی. محمد شریف پاکرای، رئیس آکادمی علوم اسلامی افغانستان، از جمله کارشناسانی است که دخالت در طراحی نظام آموزش و پرورش و محتوای کتاب‌های درسی را بخش مهمی از تهاجم فرهنگی غرب در افغانستان می‌داند و بر این باور است که هدف اصلی غرب از این تهاجم مسلط کردن فرهنگ لیبرال غربی بر شیوه تفکر و سبک زندگی جامعه افغانستان است. از دیگر منتقدان سرسخت عملکرد نهادهای غربی در افغانستان، رمضان بشردوست، وزیر برنامه‌ریزی افغانستان در دولت حامد کرزی است. یکی از مهمترین دلایل کنارگیری و خروج بشردوست از دولت کرزی، مخالفت صریح او با عملکرد سمنها در بخش‌های مختلف شامل آموزش و به طور کلی برنامه‌های غرب در افغانستان بود. آقای بشردوست ضمن متهم کردن سمنهای غربی و تخریب همه جانبه افغانستان، این تخریب را با تخریب‌های دوران حاکمیت نظام مارکسیستی بر این کشور قابل قیاس می‌داند. و باور وی، آمریکا در نظر دارد با بهره‌گیری از سمنهای آمریکایی و اروپایی در قالب نهادهای امدادرسان، ساختار ذهنی نسل جوان و نسل‌های بعدی افغانستان را تغییر بده و آن را با برداشت‌های لیبرالیستی غرب سازگار بسازد. بسیار دیگر از صاحب نظران مسائل افغانستان همچون آقای بشردوست بر این باورند که امریکا و متحدان اروپاییش تمامی تلاش خودشان را روی کودکان و جوانان افغان متمرکز کردند و امیدوارند بتوانند نسل بعدی افغانها را با دور کردن از باورهای اسلامی و فرهنگ بیگانه ستیزی غالب و گونه‌ای تربیت کنند که با جریان فرهنگی غرب هماهنگ شود و در مقابل آن ایستادگی نکند. برنامه سیاست روز رو میشنوین که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته و دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. همانطور که در مقدمه این گفتار اشاره شد، بخش بهداشت و درمان هم همچون آموزش و پرورش از مهمترین حوزه‌های مورد توجه نهادهای غربی فعال در